و یه چیزی از شگفتی های این خوراک های دریایی که دوتا آیه در موردش داریم، دارای روغن اومگا 3 هست که جدیدن این تخم مرغا رو تبلیغ میکنن که دارای اومگا 3 هست. نه، ما در تخم مرغ اومگا 3 نداریم، معمولا در گوشت سفید و در چربی ماهی ما اومگا 3 داریم. حالا اومگا 3 یا چربی اومگا 3 به چه درد میخوره؟ این اومگا 3 به این درد میخوره که اگر ما مرتب استفاده کردیم هیچ موقع سکته نمیکنیم. چرا؟ خوردن ماهی و ماهی های چرب باعث میشه که LDL خون ما بیاد پایین. وقتی اومد پایین، این LDL خون عامل مهم سکته در آقایان و خانم ها هست. خب کسانی که ماهی بخورن سکته نمیخورن، ماهی چرب استفاده کنن سکته نمیخورن، سکته نمیکنن. پس یکی از رموز این دو تا آیه اینه که اگر ما اینو درست استفاده کردیم، اولا هورمون های بدن ما تنظیم میشه، اعمال بدن ما تنظیم میشه، LDL خون ما میاد پایین، با سکته و بیماری و فلج دیگه کاری نداریم. آیات مربوط به گوشت قرمز در قرآن. سوره مبارکه حج آیه 30 و احلت لکم الانعام. خداوند فرماید که چارپایان، حیوانات چارپا رو برای شما حلال کردیم. پس گوشت هم میتونید بخورید. ما رزقهم بهیمه الانعام فکلوا منها. سوره مبارکه حج آیه 28 خداوند فرماد که ما از این انعام حیوانات چاربار روزی شما کردیم، پس میتونید استفاده بکنید، ولی سعی بکنید زیاد استفاده نکنید. عزیزم، از علی علیه السلام سفارشی داریم که معده خود را گورستان حیوانات نکنید. چرا؟ دلیلش هم اینه که ما هر گوشت را زیاد بخوریم، صفات همون انسان در ما حلول میکنه. گوشت گاو زیاد میخوریم، صفات گاو در ما حلول میکنه. گوشت گوسفند زیاد میخوریم، این صفات در ما حلول میکنه. شطور همینجور. ولی کسانی که میخوان آرامش پیدا بکنن، اولین کاری که میکنن چیکار میکنن؟ اگه برن یک ساعت بشینن جلو آکواریم، یه آرامش خوبی پیدا میکنن. وقتی شما ماهی رو به این شکل استفاده بکنید، آرامش پیدا میکنید. برای اینکه از به چند علت، یکی اینکه عرض کردم هورمون های ما غنی میشن از روی و درست بدن ما کار میکنه، یکم LDL خون ما میاد پایین به خاطر اومگا 3 که در ماهی هست و باعث میشه که ما هیچ موقع دچار استرس و اضطراب نشیم که همین باعث میشه که ما دچار سکته بشیم. و جالب اینجاست که خداوند در مورد حیوانات علاوه بر این که میگه بخورید، یه مطالب عبرت انگیز جالبی رو هم عنوان میکنه. سوره مبارکه نحل آیه 66 فَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. خداوند اینجا حیوان رو در نظر میگیره و مثال میزنه، میگه از این حیوان عبرت بگیری که ما از بین فرث و دم، فرث و دم، دم یعنی خون، فرث هم یعنی مدفوع، میگه ما از بین مدفوع و خون این حیوان یک شیری رو برای شما استخراج کردیم که گوارا هست بنوشید. خب این شیر معمولا الان امروزه پیدا نمیشه. این شیری که معمولا مردم استفاده میکنن در واقع عصاره زایات کشتارگاه ها هست. اگر این شیر رو عیزان پیدا کردن استفاده بکنن. و خداوند قبل از این که بگه این رو استفاده کنید، میگه عبرتی است برای شما بندگان که ببینید من از این حیوان چجوری شیر رو درست میکنم. پس عیزان به این حکمت ها بیشتر توجه بکنید تا بخوردن. یکی از غذاهایی که خداوند شفا رو در این قرار داده، ما 4 تا کلمه شفا در قرآن داریم که یکی از اینها رو خداوند به غذای انسان مختص کرده و قرار داده و 3 تا رو به کلام خودش. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ببینید این شفا اون لناس، برای همه مردم شفا قرار دادیم و برای هر نوع بیماری اصلا اگر خالص باشه جدا معجزه میکنه. خداوند فرماد ما از شکم این حیوانات شراب نوشیدنی با رنگهای مختلف خارج میکنیم که برای همه مردم داروست و شفاست. علاوه بر دارو شفاست، یعنی اون چیزی که بیماری رو از بین میبره و سلامتی رو جایگزین میکنه، که در این آیات و نشانه هاییست برای کسانی که دارای عقل و فکرن، کسانی که تفکر میکنن. چرا؟ خب معلوم میخوام شروع کنم یک کتابی بنویسم، یه مقدارش هم نوشتیم به نام اصل درمانی. خیلی از بیماری های تب العلاج رو ایضا میشه با عسل درمان کرد. اتفاقا یه خاطری از عسل بگم خدمت شما. یه خانمی بود که یه چند تا بیماری داشت، این کف دستش فوق العاده عرق میکرد، این و عفونت های زنانه ای زیادی داشت. این تا کانادا و آمریکا هم رفت، متاسفانه درمان نشد. جالب اینجا بود که خواهر این خانم تو کلاس من بود، شوهر این خانم دندون پزشک بود و به این مسائلی که میگفتیم مطلقا اعتقاد نداشت. خب شما برای چی میرید وقتتون رو تلف میکنید سر کلاس فلانی؟ این خانم خودش کمخونی حاد داشت، اومد خوب شد. این بیرزم من یه جلسه هم رفتم منزل این آقای دکتر صحبت کردیم و حرفی نزد و گفته بود که اگر این خواهر من رو، خواهر خانم من رو اگر ایشون درمان کرد، ما ایشون رو قبول داریم. گفتیم من که درمان نمی کنم، حالا شما من رو قبول داشته باشی یا نداشته باشی چیزی از من کمو کسب نمیشه، یه چیزی به این اضافه نمیشه. گفتیم حالا یه جلسه بگید بیاد. این خانم که اومد به لطف خدا یک مسئله ناراحتی زنانه حادی داشت، با در عرض یک هفته در روز این مسئله حاد برطرف شد. وقتی که برطرف شد، این آقای پزشک دندون پزشک تازه گفت بعدی پس شما که رفتید سر این کلاس وقتتون تلف نشده. این رو ما از برکت عسل میدونیم. چرا؟ برای اینکه حالا چند تاشو من عرض میکنم. بیماری اوریون یه بیماری ویروسی هست. اگه بخوایم از نظر طب جدید بیماری رو درمان بکنیم، حداقل بیش از 20 روز 25 روز تا یه ما طول میکشه تا کاملا این ویروس از بدن این بچه بره بیرون. ولی تجربیاتی که من دارم در عرض 72 ساعت استراحت مطلق، 72 ساعت فقط عسل به این بچه بدیم به صورت شربت، روز چهارم دیگه آثاری از اوریون در بدن این بچه نمیشه. و کسانی که دچار بیماری هلیکوباکتر معده میشن، اگر 3 روز 72 ساعت عسل رو استفاده بکنن آثاری از این نیست. و یا بیماری هایی که دردهای شدیدی در ناحیه گوارش هست و هیچ آزمایشی نشون نمیده و پزشک مجبور میشه که این شکم رو باز بکنه، داشتیم بیمارش رو و 3 روز بهش آب و عسل دادیم، روز سوم آثاری از درد نبود. و خیلی از این نوع بیماری ها یا عفونت هایی که خانم ها دوچارش میشن، در عرض چند روز اگر خودشون رو با عسل شستشو بدن و غذاشون عسل باشه، این عفونت سریع از بین میره. چرا؟ چون بیش از 4 روز اکثر میکروب ها و باکتری ها و ویروس ها نمیدونن در عسل زنده باشن. به عسل این ایراد میگیرن که یک نوع باکتری بی حوازی هست که در عسل رشد میکنه به نام و بیماری به نام بوتلیزم ایجاد میکنه. جالب اینجاست که پزشکا این صحبت رو میکنن ولی به بچه میگن چی بدید؟ مثلا قنداق بدید، شکر بریزید تا غذاش بش بدید. در حالی که اگر عسل طبیعی باشه، این بیماری بوتولیسم مثلا ایجاد نمیشه، این میکروبی عوازی نمیتونه زنده باشه. چجوری در قند و شکر نمیتونه باشه، در عسل میتونه باشه. حتی من آزمایش کردم رو بچه های زیر 1 سالم عسل بهشون دادیم. چرا؟ دلیل علمی هم اینه که اولا تو آزمایش کردن نمیشه میکروب و ویروس و باکتری رو کش داد. یکی هم خداوند میفرماد شفا اون دناز و خداوند هیچ چیز رو بدون حکمت بیان نمیکنه. مختلف الوان و یعنی رنگ های مختلف داره، در واقع بستگی به نوع گل داره که زنبور بخوره و اثر رو تولید بکنیم. و من یرزقهم من السماء والارض سوره واقع نحل آیه 64 خداوند فرماد که ما روزی شما رو از آسمان و زمین ایجاد کردیم و به شما دادیم آب باران و محتویاتی که از زمین خارج میشن. اما غذاهای حرام در قرآن، البته اینی که من عرض کردم همه آیات نیست، از هر چند تا آیه من گلچین کردم میگم خدمت شما. انما حرم علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی الا غیر الله، سوره وارک بقره آیه 173 خداوند فرماد که بدرستی ما حرام کردیم بر شما میته رو، مردار رو، خون رو و لحم الخنزیر، گوشت خوک رو، و ما اهل بهی الا غیر الله، هر چیزی که شما موقع ذبح حیوان اسم الله رو نبرید، عمدن اگر نبردید این غذا بر شما حرام میشه. ممکنه بعضی بپرسن که خب این چه اشکال ایجاد میکنه؟ فقط من یه مثال میزنم خدمت عزیزان. اگر من نوعی اومدم بدون اجازه شما از کیف شما سویچ شما رو برداشتم، رفتم ماشین شما رو سوار شدم، بردم زدم یک جا، داغون شد ماشین، سویچ رو بردم بهت دادم، چقدر ناراحت میشی؟ ناراحت کاش ناراحت بشی. در واقع همون آن حاضری که من نوعی رو از بین ببری و شکایت و طلب خسارت این مسائل هست. خب شما چه چیزی از خودتون دارید واقعا در این دنیا؟ هر چیزی از آن خود است. شما حاضر نیستید وقتی که این همه نعمات الهی رو استفاده میکنید یک بار اسم اون صاحب نعمت رو بیارید تا این از گوارای وجود بشین. اینجا من چند تا دلیل بیان کردم تو کتابم که حالا این رو صرف نظر میکنیم و چرا خونخاری در اسلام حرام است. نه رو من چند تاشو میگم خدمت شما. در شأن و مقام انسان نیست که اشرف مخلوقات بیاد خون بخوره. چرا؟ انسان اشرف مخلوقاته و غذاش هم باید اشرف غذاها باشه. ارزش انسان به غذایی که میخوره. چرا؟ خب اگر انسان رفت گوشت خوک خورد دیگه انسان نیستش که. حالا دلیلش رو بعدن میگم خدمت شما. جسم روح انسان با خوردن میته و خون فاسد میشه. چرا؟ چون خون موادی که به محضی که با هوا برخورد بکنه سریع آلوده میشه و غذای آلوده هیچ موقع به انسان سلامتی نمیده. افکار انسان رو از بین میبره، در واقع اعوجاج در افکار انسان ایجاد میکنه و روح انسان و جسم انسان رو بیمار میکنه و روح رو فاسد میکنه. در واقع هر انسانی یا هر موجودی در طبیعت طبق غرایز خودش غذا میخوره. غریزه و فطرت انسان خونخواری نیست و خون غذای طیب و پاکی نیست و غذای حرامی هست. خون از نظر ترکیبات، از نظر علمی بگیم، دارای 5% آهنه. اگر ما خون خاری کردیم در واقع آهن خون میره بالا و در واقع رسوب میکنه در عروق و روده ها، شکنندگی و آتروسکلروز دیواره عروق و روده ایجاد میکنه و ما دچار سکته میشیم. همینقدر کافیه بکنم. اما چرا گوشت خوک حرامه؟ چند دلیلی شما میگم خدمت شما. مهمترین دلیلی که میگم خدمت شما اینه که هنوز علم نتونسته این مسئله رو از بین ببره. اولا گوشت خوک یا کلن خوک حیوانیه که گوشتش دارای انگل‌های زیادی از جمله انگل تریشین که فوق‌العاده خطرناکه. ممکنه دوستان بگن که خب علم به حدی رسیده که میتونه این انگل‌ها رو از بین ببره. درست هم هست. ولی خوک یک صفاتی داره که اینه نمیشه از بین بود. یکی اینکه نجاست خاری میکنه، یعنی از مدفوع خودش تغذیه میکنه. پس حیوانی که این نوع تغذیه داره، این حیوان اگر گوشتش به انسان بخوره باطن انسان هم همون حالت رو پیدا میکنه، فساد جسمی و اخلاقی ایجاد میکنه. و یکی از مهمترین صفات خوک اینه که در موقع جفتگیری و آمیزش یک سر و صدای از خودش در میاره. خوکای نر دیگه میان با جفت این خوک آمیزش میکنن، این بر اثر دیدن این منظره تحریک میشه و آخرین خوکیه که با جفت خودش آمیزش میکنه. خب الان شما ببینید که در اروپا و آمریکا دقیقاً این مسئله صادقه و متأسفانه اینا رو به صورت فیلم در میارن در ماهواره ها یا به صورت سی دی و صادر میکنن به این جهان سوم. و ما متأسفانه جوان‌ها دنبال این مسائل هستن و انحراف و فساد اخلاقی ایجاد میشه. در واقع همون خصوصیات خوک منتقل میشه به این نوع حیوان، به این نوع حیوان که بهش میگیم انسان فاسد و فاجر، که حال آیش هم من میگم در قرآن کدوم هستش. متأسفانه با این روش میان جوانای ما رو فاسد میکنن، اخلاقشون رو از بین میبرن. سوره مبارکه انعام آیه 145 هست. لحم خنزیر ردسون او فسقا، یعنی پلیده و پلیدی میاره و کسی که بخوره آدم فاسق و فاجری میشه. این علت این که خداوند میفرماید غذای پاک بخور. پس غذای آلوده در فطرت انسان هم آلودگی ایجاد میکنه. اما غذای دیگه که نباید ما بخوریم، مائده 3 حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر اما اهل لغیر الله ده و منخنقه و الموقوذه و المتردیه و النطیحه و این تستقسمو بالازلام ذالکم فسق. خداوند می فرماد که میته نخورید، خون و گوشت خوک استفاده نکنید و غذایی که به جز نام خدا باشه استفاده نکنید. این لغاتی که من خوندم حیواناتی که خفه شدن نیم خورده بقیه حیوانات هستن، از بلندی افتادن و یا بر اثر شاخ زدن پاره شده بدنشون مرده، این نوع اجساد رو هم انسان نباید بخوره که در واقع ذالکم فسخ و فجور در انسان ایجاد میکنه. چرا؟ برای اینکه غذای اصلی انسان مردارخواری نیست. ولی انسان یه جا مردارخواری خیلی میکنه. حالا میرسیم میگم خدمت شما. سوره مبارک انعام آیه 145 که واقعا این آیه باید با طلا بنویسن. میتتن او دمن مصفوحن او لحن خنزیر فانه رجسن او فسخا و هلل غیر الله به. خداوند جمعه میته و جسد او دمن مصفوحن، خونی که دیگه ریخته شد. معمولاً حالا سوسیس کالباس رو من یک اشاره بهش بکنم که اولا سوسیس کالباس رو کی اختراع کرد؟ اعراب جاهلیت. چجوری اختراع کرد؟ حیوانی که میکشتن میمدن سر حیوان رو میبریدن، خونش رو میرفتن تو این روده حیوان و میپختن. که امروزه الان تو تبت همین کار رو میکنن. یه بارم تلویزیون نشون داد این رو به شکل سوسیس در میاد. اینو به عنوان غذای نظری تبتی ها استفاده میکنن. به اهل هر خونه یه مقداری تیکه میبرن میدن اهل منزل استفاده میکنن. پس سوسیس و کالباس در واقع منشأش اعراب جاهلیته که حیوان رو میکشتن، خون حیوان رو میریختن داخل روده حیوان و میپختن و میخوردن. امروز هم در تبت چین این کار رو انجام میدن. پس خونی که ریخته شد غذای انسان نیست، لحم خنزیر، گوشت خور که به درستی پلیده و پلیدی میاره برای انسان. هر کسی که بخوره واقعا انسان پلید، فاسق و فاجری میشه. یا ایها الذین آمنوا. خب این یکی از غذاهایی که اکثریت ما میخوریم. غذای فوق العاده حرامی هم هست و هر کی بگه نمیخورم دروغ میگه واقعا، مگر اینکه انگشت شمار باشه. سوره مبارکه حجرات آیه 12 میخونم ببینم که کیا میخورن کیا نمیخورن. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. حالا کی غیبت نمیکنه؟ ایحب احدکم من یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه و اتقوا الله ان الله تواب رحیم. خداوند میفرماید ای کسانی که ایمان آورد از ظن و گمان بد نسبت به دیگران بپرهیزید. چرا این ظن و گمان زشته؟ شما چی کار دارید که اومد خونه چه کسی؟ کی رفت؟ چی کار دارید شما؟ بلا تجسس در زندگی شخصی مردم تجسس نکنید، به شما ربطی نداره. بلا یقت بعضکم بعض، از همدیگه غیبت نکنید. کسانی که غیبت میکنن گوشت مردار برادرشونو دارن میخورن. این آیه قرآنه. خب حالا کی هر روز این گوشت مردار نمیخوره؟ اونایی که میگن ما میگیم 15 روز رژیم بگیر، میگه اگه گوشت نخوریم چی میشه؟ خب هر روز دارید گوشت میخورید، چرا دیگه استفاده میکنید؟ گوشت کی میخوره؟ گوشت انسان هم میخورید که دیگه ناراحتی نداره. پس 15 روز ما میگیم گوشت نخورید شما اعتراض میکنید، در حالی که همون 15 روز هم شما دارید گوشت میخورید. خب این سوره مبارکه حجرات آیه 12 که عزیزان انشالله در جمع این دوستان نیست. اما غذای حرام دیگر علیکم غیر محل صید و انتم حرم. وقتی که انشالله مشرف شدید مکه، محرم شدید، چیکار بکنید؟ صید نکنید، گوشت شکار نرید، شکار گوشتشو بخورید. خب ببینیم کسانی که حلال و حرام خدا رو رعایت بکنن، ببینیم خداوند در سوره مبارکه واقعه آیه 20 تا 24 چه چیزی رو به اینها عنایت میکنه. خب ببینیم اینو میخونم واقعا انسان لذت میبره. و فاکهتن مما یتخیرون. خداوند این غذاها رو به کسانی میده که اعمال درستی انجام دادن، راه خدا رو رفته باشن. خداوند فرما چون این کارا رو انجام دادی این غذا رو هم بخور نوش جونت. و فاکهتن مما یتخیرون، هر میوهی که به ذهنتون برسه و خیال این میوه رو بکنید خداوند به شما میده. حالا میگه کاش یه سیب اینجا بود، سیب به شما میده. انگور به شما میده. موز به شما میده. و لحم طیر مما یشتهون، یعنی اول اینجا میبینیم در بهشت هم اینجوریه. اول چیه؟ خداوند شما رو با میوه‌جات و سبزیجات پذیرایی میکنه. بعد و لحم طیر مما یشتهون، اگر اشتهای گوشتی رو داشتید بعد گوشت به شما میده. و مهمتر از همه اینا و حورون این، حوری به شما میده که از همه اینا بهتره. کل امثال لؤلؤ و المکنون، این حوریا مثل مرواریدن داخل صدف، مثل مرواریدن داخل صدف. یعنی چی؟ از این ما چند تا چیز برداشت میکنیم. یکی این که انقدر اینا ظریف و لطیف و خوشبو هستن که مثل دور میمونن. و مهمتر از این، اینها پوشیده هستن. خب و جزا هم به ما کانو یعملون، خداوند اینها رو به کسانی میده که کارهای درستی انجام دادن. واقعه سوره مبارکه واقعه آیه 20 تا 24. حالا عزیزان یه سوال اینجا من میکنم، بهتر از همه اینها چی هست؟ خداوند در قرآن میفرماد که شما اگر این کاری کردید ما این خزانه رو به شما میدیم، این حوری‌ها رو به شما میدیم. حالا اینجا ممکنه خانم‌ها چی اعتراض بکنن؟ پس ما چی کاریمون به اون دنیا؟ جوابش کی میدونه؟ همش حور که به آقایان میرسه، دست به خانم‌ها چی میرسه؟ پسران بهشتی. کی هستن پسران بهشتی؟ اسمشون چی؟ بله؟ غلمان. اونا عرض کنم که خدمتگزار خانمان اون دنیا و خدمتگزار آقایون، غلامان کمربسته زیبا هستن که این چیزایی که اینا اراده میکنن اونا براشون میارن، نه اونا برای خانمان نیستن. بله؟ خب دوستان بگن دیگه، خب اینجا سر خانما بی کلا میمونه، هرچی هست برای آقایونه، پس خانما چی؟ چرا؟ حور یعنی عرض کنم که خداوند میفرماد که حالا مشخصات حوری هم در قرآن داریم که انقدر اینا زیبا هستن که حالا خصوصیات شما نمیخونم، دهن خیلی آب میفته نمیخونیم. عرض کنم که خانما بهشتی باشن واقعا اونجا یه پیری در بهشت وجود نداره، همه خانمهایی که واقعا بهشتن زیباتر از حوری میشن و اونهایی که این دنیا با شوهرانشون خوب بودن دوباره اونجا نصیب شوهرانشون میشن که اینا باید خوش به حالشون بشن. دقیق فرمودید، پس خانمها اگر بهشتی شدن از حوری زیباتر میشن و در عرض کنم که دوباره با شوهرانشون زندگی میکنن و هر بهشتی رو که اونجا دوست داشتن انتخاب میکنن. و از همه اینا بالاتر عزیزان سوره مبارکه توبه آیه 71 که و رضوان من الله اکبر، رضایت خداوند بالاتر از همه این چیزایی که عرض کردم. پس اگر ما رضایت خدا رو در نظر گرفتیم بالاتر از همه اینها هست. خب حالا دو بخش دیگه، چند بخش دیگه مونده از این مطالب که بگم. اینجا قضای هم در قرآن تموم شد. ما یک مسئله داریم که علل بیماری و درمانش، تاثیر روانی رنگ هاست، اینا رو من نمیرسم بگم، میام مسائل اعتقادی رو من بگم خدمت شما که یک چارت به صورت چارت فرمول من در آوردم میگم خدمت شما عزیزان و استفاده کنید. حالا چرا این به صورت فرمول در آوردم؟ اگر عزیزان این چارت فرمول رو بدونن هیچ موقع سرشون کلا نمیره، یعنی هیچ آینی نمیتونه این دوستان رو چکار بکنه، بر بزنه و از مسیر اصلیشون منحرف بکنه. به نام قبول اعتقادات در چهار مرحله. عزیزان یه صلوات اینات بکنم تا اینا رو من بگم خدمت. خب عزیزان ما در عالم خبرت انسانی رو پیدا نمی کنیم که بدون اعتقاد باشه، یعنی اعتقاد یه چیز فطری هست، پرستش یه چیز فطری هست. در جهان خبرت هم بیش از 4 میلیارد جمعیت هست، همه اینا پرستش در وجودشون هست ولی نوع پرستش فرق میکنه. در قرآن خود ما ایزن 3 چیز مایه آرامشه، یکی علا به ذکر الله تطمئن القلوبه که سوره مبارکه رعد آیه 28 که یاد خدا آرامش دهنده قلب ها هست. حالا اینجا خداوند یک نعمت عظمایی رو به خانوم ها داده که به بقیه موجودات که آقایون باشه به اون شکل نداده، چون دومین مایه آرامش وجود و خلقت زن هستش که خداوند میفرماید لتسکنوا الیها. پس اینجا یه فرمولی ما ازش استفاده میکنیم که اونایی که خانمایی که میخوان بدونن که واقعا این نعمت رو دارن و استفاده میکنن اینه که اگر اهل منزل اومد منزل و با دیدن چهره این خانم تمام خستگی ها برطرف شد و نشاط و شادی بهش دست داد، این خانم رو باید در روز چند بار دستش رو بوسید. چرا؟ چون مایه آرامشه، چون خداوند فرمود لتسکنوا الیها هست. ولی اگر اومدن چهره این خانم رو دیدن غم و اندوه و بدهکاری زیاد شد، این خانم هیزم جهنمه، هیچ تعارفی هم نداریم. پس خانم ها باید این نعمت عظماری که خداوند به خانم ها اختصاص داده این رو قدر بدونن، ارزش بدونن و ازش استفاده صحیح بکنن. خب من تاثیر روانی رنگ ها رو میگفتم تو کلاس، یکی از دوستان ما طب سوزنه کار میکنه، گفت یه خانمی اومد گفته که من شوهرم خیلی غر میزنه، این رنگ‌هایی که گفته بودم این بنده خدا توصیه کرده بود شما امشب این لباس بپوش که این رنگی باشه. بعد پوشید، گفتم که چی شد؟ گفت بعدش فرداش اومد گفت اصلا شوهرم که اینقدر قرولون میزد، اینقدر بد اخلاق بود، اون شب همش میخندید. خب خانمایی که اینجا میبینن همش لباس مشکی پوشیدن، انشالله تو منزل دیگه مشکی نپوشن، لباسهای شاد و خوش رنگ بپوشن که حاج آقا حداقل یه لذتی واقعا ببرن و خستگیشون در بیان. پس این تاثیر روانی رنگ ها انشالله که برسیم من بگم خدمت شما. چهار تا عرض کنم که فرمول من از قرآن ابداع کردم، در آوردم، انشالله این رو میگم خدمت شما و شما انشالله استفاده بکنید. عزیزان ما موجودی هستیم که از جانب خدا اومدیم و نهایت به جانب خدا برمیگردیم. این آیه رو من بخونم همه یاد مرگ میفتن، در حالی که اینجوری نیست. انا لله و انا الیه راجعون، بقره آیه 156. عزیزان ما اگر اینو دقت کردیم یک مطالب بسیار جالبی رو به ما میده، یه دید خوبی به ما میده. ما از جانب خدا اومدیم و دوباره برمیگردیم به طرف خدا. خب خیلی هستن که وقتی این مسئله براشون اتفاق میفته، من دیدم کفر میگن. خب اگه مردن مگه چیز بدیه؟ شما قرآن بخونید، خداوند فرمود خلق الموت و الحیات، اول خداوند موت رو آفرید بعد حیات رو آفرید. خب موت که نیستی و فنا که نیست، پوچ و هیچی نیستش که. وقتی که شما از این جهان میرید به جهان دیگر، در واقع میرید طرف خدا. پیش خدا رفتن اینقدر بده؟ مثلا شما اگه برید طرف لورها، حالا نمیدونم لورهای طرف پادنا میجوره یا نه، کسی اگر بمیره تمام سر و صورت رو میکنن خونالود میکنن، اونجا هم همین کار میکنن یا نه؟ بله؟ عادیه. خب پس عزیزم ببینید، ما یک دید وسیع باید داشته باشیم که مرگ نیستی و فنا نیست، مرگ یک تولد دیگه است. همون چیزی خداوند فرمود خلق الموت و الحیات، ما موت رو خلق کردیم، مرگ رو خلق کردیم، نه اینکه فنا و نیستی باشه. پس این آیه رو اگر دقت کردیم عزیزان، ما میتونیم چیکار کنیم؟ در واقع با موتمون میریم طرف خدا، و برای موتم ما قبلش باید یه کارهای انجام بدیم که وقتی که تولد دیگه پیدا کردیم برای خودمون اونجا وسایل آماده بکنیم. اما اولین فرمولی که هست سوره مبارکه بقره آیه 256، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. در دین اکراه و اجباری نیست، در واقع داشتن یک نظم و ترتیب در زندگی بهتر از نداشتن نظمه. پس عزیزان خداوند اینجوری با ما برخورد میکنه. حالا اکراهی در دین نیست، اجباری در دین نیست که حالا من حتما باید برم این دین اختیار بکنم. چرا؟ خداوند خالقی است که با بنده خودش داره علمی و دو تا چهار تا و مستدل داره صحبت میکنه. شما که نمیخواید دین داشته باشین، حداقل یه آدم منظمی باش، حداقل یه آدمی باش که در زندگی نظم و ترتیب و اصولی رو رعایت بکنی. پس داشتن نظم و ترتیب و اصول و برنامه بهتر از نداشتنش. دومین از سوره مبارکه زمر آیه 18، فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این آیه رو ترجمه میکنیم، بشارت باد بر بندگانی که میشنوند اقوال مختلف رو و بهترین رو انتخاب میکنن. این نوع افراد کسانی هستن که این نوع افراد خداوند خودش هدایت میکنه و این نوع افراد دارای عقل و خردند. پس عزیزان من یه مثال ساده بزنم. خب خانمی با آقای میخواد بره برای خانمش مثلا کیف و کفش بخره، حداقل 7 تا 8 تا 10 تا مغازه رو زیر پا میگذاره، چند تا کفش و کیف آزمایش میکنه، ممکنه نخره بره 11 بخره. خب ما میگیم شما اینقدر وسواس در یک کیف و کفش میدی؟ حالا خسته شدی میگه حالا بیا بریم یه ساندویچی بخوریم، من خسته شدم گرسنه نشدم. آیا کیف و کفش انسان ارزشش بالاتره یا این جسم و روح انسان که خداوند در وجودش هست بالاتره؟ یعنی ارزش بدن ما و این جسم و روح ما به اندازه کیف و کفش نیست؟ خب حالا ما چرا میریم بهترین رو میخوایم انتخاب کنیم کیف و کفش؟ عزیزان انسان در واقع دنبال خدا میگرده، خودش خبر نداره. چرا؟ برای اینکه خداوند زیباست و زیبایی‌ها رو دوست داره. شما هر چی می‌خواید بخرید، می‌رید چیکار می‌کنید؟ بهترین رو به نظر خودتون می‌خرید. در واقع دنبال خدا می‌گردید و حواستون نیست. پس کسانی که اینجور هستن اینا افرادی هستن که خدا اینها رو هدایت میکنه و اینها دارای صاحب عقل و خرد هستن. پس دومین عامل اینه که ما بشنویم و بهترین رو انتخاب بکنیم. حالا فرق نمیکنه که چه کسی چه دینی رو میخواد ارائه بده به ما. میگه فرض کن الان یه سری از دوستان و این مهندسین و کسانی که پزشک هستن، مهندس هستن، سواد بالایی دارن، جذب الان علی اللهی شدن، یعنی پیرو آقای نورعلی الهی شدن که ایشون به رحمت خدا رفته، پسرشون آقای دکتر بهرام الهی در فرانسه هست و اینها رو گفته دانشجویان معنوی، اسم اینا رو علی اللهی رو گذاشته دانشجویان معنوی. خب ما هرچی اصرار کردیم آقا ما را یه جلسه سر کلاستون را بدید، ما یه دو تا سوال داریم بپرسیم. گفتن شما قبول نمی‌کنید. ما گفتیم قول میدیم اگر سوال ما رو جواب دادن اولین کسی باشیم که به گروه‌ها می‌پیوندیم. به هیچ وجه قبول نکردن. اونا چون معتقدن که یکی از فرقه‌هاشون به نام بابا یادگاریه که اینا معتقدن از پدر به دنیا اومده. غلام بابا یادگار، اینا میگن از پدر به دنیا اومده. حالا این چهار فرمول من به خاطر این عرض می‌کنم خدمت شما که اینا در کلاس هم تهران گفتم، خانمایی که می‌خواستن این راه رو برن نرفتن دیگه. خب دومی رو خداوند فرماد که برید دنبال بهترین ها. گفتیم چرا رفتیم؟ گفتیم بهترینه. گفتیم خب دلایلی هم دارید؟ گفت بله. گفتیم از قرآن. اینا معتقدن که ما باید هزار بار دنیا بیاییم، هزار و یکمین بار تکمیل میشیم از نظر روحی و میریم به طرف خدا. خب ما این آیه رو خوندیم براشون، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما وقتی از رحم مادر خارج شدید هیچی نمیدونستید. گفتیم خب شما یه انسان نوعی 5 بار به دنیا اومدی، 5 تا 20 سال هم زندگی کردی میشه 100 سال. شما 100 سال تجربت میتونی به من بگی؟ و وقتی ما به دنیا میایم گریه میکنیم همه فراموش میشه. گفتیم خب شما 100 هزار بار هم دنیا بیایی گریه بکنید فراموش میشه، گریه هم نکنید که مردید دیگه. دقت کردیم؟ خب حالا مسئله سومی که اینجا خداوند میفرماد بسیار جالبه، هیچ کسی نمیتونه از این فرار بکنه، این عیزم قل هاتو برهانکم این کنتم صادقین. بقره 111. شما مگه نمیگی این آیین بهتره؟ خب ما میگیم بهتره. راست میگی، بیا دلیل تو ارائه بده. شما به چه دلیلی؟ من پرسیدم شما به چه دلیل میگی آی غلام بابا یادگار از پدر متولد شده؟ که ما در اسلام هم داریم. گفتیم بفرما حضرت عیسی. گفتیم حضرت عیسی مگه پدر داشت که از پدر متولد، از مادر متولد شد؟ خب حضرت آدم. گفتم حضرت آدم پدر نداشت، خداوند از خاک به وجود آورد. این بنده خودمون که چی بگیم؟ دقت میکنیم؟ خداوند میفرماد شما دنبال هر راهی که میرید بیایید چیکار بکنید؟ دلیل ارائه بدید. ما نمیگیم نرید دنبال این آیین اون آیین، نرید برید. ولی وقتی از شما پرسیدن آیا دلیلی دارید ارائه بدید، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اما چهارمین، قبل از اینکه چهارمی رو من بگم عزیزان، دو تا آیه بگم خدمت شما که بسیار جالبه. اگر شما راه خدا رو رفتید خداوند شما رو هدایت میکنه. سوره مبارکه عنکبوت آیه 69 و سوره مبارکه قاف آیه 16. خب حالا از این آیه 16 ما چه استفاده میکنیم؟ و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خداوند فرماد من از رگ گردن به شما نزدیکترم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. پس ببینید که الان من انسانی که اینجا نشستم در واقع در وجود من خداوند حاکمه. حالا اینقدر خداوند ما نزدیکه ما نزدیکیشو حس نمی کنیم. و چون حس نمی کنیم این آیه رو درک نمی کنیم، متوسل به همه چیز میشیم بجز خدا، متوسل به همه چی میشیم بجز پیامبر، بجز قرآن، بجز ائمه. خب مگه در همین مبارکه نبود چند سال پیش متوسل شده بودن به تمر خیلی از زیر دست بام بودن؟ در اینکه این آیه رو نفهمیدن. و نعم اقرب الیه من حبل الورید. عزیزم دقت بکنن در این آیه، هیچ کسی با عزیزترین افرادش 24 ساعت یه جا نیست. دلیلش هم اینه، شما وقتی میخوابید حداقل وقتی خوابیدی دیگه یه جا نیستید. ولی شما در 24 ساعت چه خواب باشید چه بیدار باشید با خداوند هستید. خب چیزی که همیشه همراه شما هست چرا ازش استفاده نمی‌کنید؟ چرا ازش کمک نمی‌خواید؟ چرا ازش علم نمی‌خواید؟ چرا ازش خیلی چیزایی که خداوند به شما میتونه بده ازش نمی‌خواید؟ برای اینکه حس نمی‌کنید، برای اینکه توجه نمی‌کنید. خب اینو ما چه باید بگیم؟ نحن اقرب الیه من حبل الورید، این رگ گردن. خب اینو اگه بشکافیم، خداوند در داخل اینه دیگه، از رگ گردن به شما نزدیک‌تره، یعنی درون شما هستن. خب درون شما هستن، پس ما چرا استفاده نمی‌کنیم؟ یا باید بریم مثلا یه جاهایی که دستمونو بالا ببریم؟ نه، به خودت اشاره کن، در واقع خداوند در وجود خودته. خب این آیه، اگر ما این آیه رو درک کردیم عزیزان، بی نیاز میشیم. چرا؟ برای اینکه از چیزی که در وجود خود ما هست و اون خدا هست ازش استفاده میکنیم. آیه 60 عنکبوت، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر شما در راه خدایی که در وجود شما هست رفتید و کوشش کردید و تلاش کردید، اون موقع است که خداوند راه رو به شما کی نشون میده؟ خدا نشون میده. شما همش دنبال استاد میگردید، با استاد گشتن و پیدا کردن دردی دوا نمیشید. اونم انسان مثل من و شما، منم انسان مثل من و شما، مثل دیگران. شما باید خدا رو در خودتون پیدا بکنید و اون خدایی که در خودتون پیدا کردید از اون کمک بگیرید. خدای واقعیه، خدایی که ما رو خلق کرده. پس اگر اون رو شناختید در خودتون و در راه اون قدم گذاشتید، خداوند چیکار میکنه؟ راهش رو به شما نشون میده. خب یه مطلبی هم بگم عزیزان، بسیار جالب، اگر این آیه رو دقت کرده باشید، هیچ موقع بد و بیرا به خودتون، به کسی دیگه یا به خدای نعوذ بالله، به خدا و ائمه نمیگید. چرا؟ سوره مبارکه بقره آیه 257. نه بشینید بگید که آره قسمت ما این بوده، ما باید بیچاره میشدیم، بدبخت میشدیم، دختر من میرفت و طلاق میگرفت. نه، اینا همش عزیزان به خاطر اعمال خودتونه. حالا میگیم قانون سوم نیوتونه که بلدید. قانون سوم نیوتن در اعمال ما هر روز تکرار میشه. شما اگر یک کار زشتی کردی برمیگرده به خودت، یک کار نیکی کردی برمیگرده به خودت. پس نگو که فلانی منو بیچاره کرد، خودت خودتو بیچاره کردی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این آیه رو من یه توضیح کوچیکی میدم خدمت شما. اینو اگر عیزان خوب درک بکنن، در زندگی یک آرامش عجیبی پیدا میکنن و در واقع خدا براشون تصمیم میگیره. اینه، من یه توضیح مختصری بدم. الله و خداوند ولی سرپرست کسانیست که بهش ایمان آوردن. ایمان یعنی چی؟ علی علیه السلام میفرماد که ایمان سه مرحله داره: اقرار به لسان، بگم خدایا من تو رو قبول دارم، باور قلبی، و سومی عمل به آن. الان ما میتونیم خودمون چیکار بکنیم؟ خیلی راحت ارجیابی کنیم. ببینید در مرحله اول ایمانیم، دوم ایمانیم، سوم ایمانیم. اکثریت ما تو همین اول موندیم، بعد یقه خدا رو میچسبیم که خدایا این بدبختی رو تو گذاشتی دامن من. نه، پس خداوند ولی سرپرست، قیم، وکیل کسی است که بهش ایمان آورده باشه. در عمل ما این ایمان رو ببینیم، یعنی عملش با گفتارش خلاف نباشه. اگر انسان عملش با گفتارش خلاف شد، خداوند جن و شیاطین رو برای این شخص مسلط میکنه. بگید نه، برید سوره شعرا آخرین آیاتش رو بخونید، دو سه تا آیه مونده به آخر بخونید. پس کسانی که ولی و سرپرست و وکیل و قیمشون خدا باشه چیکار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات، از ظلمت، بدبختی، فقر، بیماری، جهل نجات میده اینا رو. در چه قرار میده؟ نور. خب ببینیم نور یعنی چی. مراجعه میکنیم به قرآن، سوره مبارکه نور آیه 35، الله نور السماوات والارض. یعنی شما اگر خدا رو به عنوان وکیل انتخاب کردی که در وجود خودت هست، در واقع شدی یک موجود خداگونه. یعنی دست رو داری دست خدا. بگیم خداگونه نه اینکه شما خدا شدی، یا نه، خداوند در وجود شما هست، دست رو داری دست خدا. بعد خدا اینجا دست شما رو میگیره، از سنگلاق عبورت میده، از دریا عبور میده، از پرتگاه عبور میده، و خدا برای تو تصمیم میگیره. و خدا هم هیچ موقع برای بندش تصمیم بعد نمیگیره. عزیزم دقت فرمودید؟ پس اگر این میشه، در واقع ما از این چه برداشت میکنیم؟ ما میگیم مسلمان و مؤمن سرنوشتش اینجوری تعیین میشه. چجوری؟ خدا رو به عنوان وکیل قبول میکنه، دستش میده دست خدا، خدا هر چی براش تصمیم میگیره میگه چشم. خب چند درصد ما اینجوری هستیم؟ همش هم میخونیم میخونیم میخونیم، توجه هم نمیکنیم. پس عزیزان ببینن که در مرحله اول ایمانن، دوم ایمانن، یا سوم ایمانن. اگر رسیدیم به مرحله سوم ایمان، دست دادیم به دست خدا و دیگه دوچاریم بدبختی و بیچارگی نمیشیم. چهارمین مورد رو من بگم خدمت شما، فمن یبتغ غیر الاسلام دینم فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. اگر ما مرحله سوم رو نتونیم جواب بدیم، باید بیم تسلیم امر خدا بشیم. عزیزان اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی تسلیم امر خدا بودن، یعنی از زمان خلقت آدم تا به امروز هر دینی که اومده اسلام بوده. تسلیم امر خدا شدن یعنی چی؟ خدا هر چی گفت انجام بدن، بگن چشم. کسانی که تسلیم امر خدا نباشه از زیانکاران هست. ببینیم که دلیلی که من عرض کردم از روی قرآنه، از زمان خلقت حضرت آدم تا به امروز تمام ادیانی که وارد شدن مسلمانن و اسلامه. سوره مبارکه بقره آیه 136 قولو، همه یه دونه رو من میخونم، قولو آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی نبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. پس پیامبران که از حضرت آدم تا خاتم بوده، اگر همه رو جمع کنیم یه جایی که اختلافی با هم ندارن، همه این پیامبران مسلمونن، پیروانش هم مسلمونن. خب پس اینجا مسئله چی میشه اینجا؟ پس برنامه ما با اهل کتاب چی میشه؟ برنامه با اهل کتاب این عیزان، اونا عناد میبرزن. دلیلش هم اینه که این حتما نمیدونم خوندم برای شما، یعنی 5 آیه سوره اول بقره رو بخونید، کسانی که مسلمان هست باید به پیامبران گذشته ایمان داشته باشه، یعنی حضرت عیسی موسی ابراهیم رو به اندازه پیامبر خودش باید دوست داشته باشه، بهش ایمان داشته باشه. اگر این کار انجام دادیم ما مسلمانیم، اگر یکی از پیامبران رو رد کردیم ما مسلمان نیستیم. خب ما همه اونا رو قبول داریم، ولی اونا هستن که عناد می‌ورزن قبول ندارن. عزیزان صلوات عناد کنیم. اللهم صل علی